بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
والرابع أن فيه أي في الاستعداد سوى أن يزول الممكن أي أن الممكن بحصول المستعد له. بس در این آخرین قرار درباره امکان استعدادی بود که امکان وصف آورده میشه به استعدادی و این غیر استعداده. مباحث مختلفی در این قرار مطرح بود، سه بحث بوده، رسیده بودیم به بحث سوم که فرق بین امکان استعدادی و ذاتی مطرح بود. سه فرق گفته شد و رسیدیم به فرق چهارم. فرق چهارم این است که در امکان استعدادی گفتیم دو تا نسبت هست. یه نسبت، یکی نسبت به اون شیء مستعد، یکی هم نسبت به اون مستعد. نسبت به اون مستعد گفته میشه استعداد، نسبت به اون مستعد گفته میشه امکان استعدادی. وقتی که در امکان استعدادی این شی با حرکت خودش به مستعد الله برسه، اون مستعد دیگه زائل میشه، استعداد دیگه زائل میشه، میره به مرحله بعدی و در حقیقت اون مستعد الله که غرض از این سیر تدریجی بوده تحقق پیدا میکنه دیگه. بعد مرحوم حکیم میفرماید که با عارض شدن فعلیت دیگه استعداد مرتفع میشه، استعداد نخواهد بود در اینا. اما در امکان ذاتی اینطور نیست. در امکان ذاتی، امکان ذاتی لازمه ماهیت هست همیشه. امکان ذاتی لازمه ماهیت هست همیشه و هیچ وقت ازش ممکن نیست. یعنی در همه مراحل و در همه مراتب گفته میشه که این امکان ذاتی است، حتی اگر موجود بشه، حتی اگر معدوم باشه. مثل مثلا واجب الوجود، واجب الوجود، واجب الوجود دیگه، همیشه واجب الوجود دیگه. مثل ممتنع الوجود، ممتنع الوجود به ذات دیگه، همیشه ممتنع الوجود به ذاته. ممکن الوجود به ذاتم همیشه به ذات ممکن الوجوده. این ذاتن شما نمیتونید امکان رو ازش بگیرید. بله، وقتی که ممکن الوجود شد، اگر سلسله عللی که میخواد این رو موجود بکنه موجود بشه و موجود شد، یعنی به وجود و وجود رسید و موجود شد، این بعد وجوب بالغیب پیدا میکنه. اگر نه، اینا موجود نشد، امتناع بالغیب پیدا میکنه و به همین جهت ممکنه به ذات با اونها جمع میشه، با غیریه جمع میشه. با چی غیریه؟ وجوب غیری و با امتناع غیری با اینها جمع میشه. اما در عرصه امکان ذاتی دیگه این بحث ها اصلا مطرح نیست اینا. و خلاصه این که در امکان ذاتی، در امکان استعدادی، وقتی که این با حرکت خودش به مستعد الله رسیده باشه و مستعد الله حصول باشه، حاصل شده باشه، دیگه به طبع هر صورت که استعداد زائل میشه. پس زوال امکان، در امکان استعدادی ما زوال داریم، اما در امکان ذاتی دیگه زوال معنا نداره در اینها. این فرق سوم، فرق چهارم هست و دیگه چیز خاصی هم نداره. توضیحش همین مقدار کفایت میکنه، بیشتر از اینم خیلی ضرورتی نداره. حالا اون شعر رو شما اگه ملاحظه بفرمایید، در اون شعر و ان مقویان علیه اوینا، اون اشاره بوده به فرق سوم و فیه سوق ان یکونه ان یزول الممکنا، یعنی به در این امکان استعدادی جایزه این که این زائل بشه ممکن، یعنی به اصطلاح ممکن زائل بشه، اون حالا توضیح میدیم که اینجا منصوب به نزد خافض هستد و اینها، این انل ممکن یزول اون امکان استعدادی، انل ممکن از اون امکان استعدادی زائل بشه و اینها. و ان هذا فی محل ممکنی و فیه شدتا و ضعفا ایقنی، که این و ان هذا فی محل ممکنی میشه فرق پنجم بین امکان ذاتی و امکان استعدادی، و فیه شدتا و ضعفا ایقنی میشه فرق ششم بین امکان ذاتی و امکان استعدادی، که بس دیگه به پایان میرسه. خب اگه اجازه فرمایید ما این فرق چهارم که از خارج توضیح داده شد متنشو تطبیق بکنیم. و رابع یعنی فرق بین امکان ذاتی و امکان استعدادی، فرق چهارم ان فیه یعنی فی الاستعدادی، اینجا تشدید گذاشته شده با، ولی به نظر میرسه تشدید خیلی مناسب نباشه. مثلا و فیه سوغ ان یزول الممکنا، یعنی و فیه سوغ ان یزول الممکنا، اینطور باشه. بله. و رابع ان فل استعدادی سوغ ان یزول الممکنا، یعنی ای ان الممکن به حصول مستعد له. اون پایینم حاشیه داره فل عباره حذف و ایصال، یک حذف حرف جر بوده و بعد از صورت که ایصالم که بس کردن این الممکن به یزول، مثل وقتار موسا قومه، یعنی وقتار موسا من قومه، یعنی انتخاب شد موسا از قوم خودش انتخاب شده هستد اینا. لأن الاستعداد يرتفع بتريان الفعليه، استعداد با عارض شدن فعلیت و تحقق فعلیت دیگه مرتفع میشه بخلاف ذاتی، بخلاف امکان ذاتی. فإنه برای اینکه امکان ذاتی لازم الماهیت دائما، لازمه ماهیت هست همیشه. و یجتمع مع الغیریه این کمامر، قبلا هم گفتیم این جمع میشه با غیریان، با غیریان یعنی وجوب غیری و امتناع غیری. امکان ذاتی همیشه امکان ذاتی هست و با اونها جمع میشه با توضیح رو که از خارج مدادیم. و الخامس استعدادی در محل ممکنه، ما یه ممکن داریم و اون خودش هم یه محلی داره. مثلا فرض فرمایید که الان همین بین نطفه و انسان، اینو خوب دقت بفرمایید، ما گفتیم که نطفه استعداد است، مستعده، اون انسان هم مستعد الله هست. در اینها درستش اینه که بگیم به اصطلاح الانسانو یمکن ان یوجد فی النطفه، انسان ممکن است به امکان استعدادی این که موجود بشود دون نطفه، این درستش هست. از اون طرف این بحث امکان رو ما مطرح میکنیم. خب در امکان استعدادی همین که شما میگید این ممکن است این که به اصطلاح موجود بشه در نطفه، پس خود امکان استعدادی این یه محل میخواد، محلش چی بوده؟ نطفه بوده. این اگه اون نبود بحث اصلا امکان استعدادی در اینجا اصلا بی‌معنا بوده دیگه. پس در این صورت این امکان استعدادی محل داره، همون محل ممکن. محل ممکن چیه؟ بله در این مثال ما محل ممکن همون نطفه هستد و اینها. این رو البته یه مقداری توضیح بیشتر میده که میگه در محل ممکن یعنی نه در خود ممکن، نه در خود ممکن، بلکه در محل ممکنه اینا. فی محل ممکن یعنی فی مادته، در ماده ممکن. ماده هم در اینجا به معنای عام استعمال میکنه اینا. ماده به معنای عام هم صورت نسبت به ماده رو شامل میشه، هم به اصطلاح عرض موضوع رو در بر میگیرد و اینها، هم نفس و ماده رو در بر میگیره، نفس و معل ماده، همه اینها در بر میگیرد. البته همه اینها رو گفته میشه محل، منطور محل از باب تقلیب دیگه گفته میشه، از باب تقلیب ما همه اینها رو میگیم محل و اینها. لذا میفرماید که در استعدادی در محل ممکن هست که در، یعنی در مادهش هست. ماده هم در اینجا به معنای اعمه، همه اینا رو در بر میگیرد. یه وقتی مثلا صور نوعیه هست که اینجا توضیح بدیم، صور جسمیه نگفته، صور نوعیه گفته. اینها صور جسمیه که این تعلق گرفته به ماده اولا، اون مراد ما نیست. این ماده اولا و ماده ثانیه همه رو ما در اینجا، چون وقتی که بحث امکان استعدادی مطرح میشه، اونجاییست که بالاخره به مستعد الله برسد و اینا. و وقتی که خدای تبارک و تعالی چیز رو خلق میکنه، یه چیز مبهمی رو نمیافرینه، چون ما اصلا صورت هیولا که در خارج نداریم، هیولای بماهی هیولا که در خارج نیست. اونی که در خارج خدای تبارک و تعالی خلق بکنه چیه؟ چیز معین و مشخص است، یعنی به اصطلاح جسم خاص رو خلق میکنه، نه جسم مبهم رو، جسم خاص رو خلق میکنه. اینجا هم صور نوعیه رو که گفته، این دیگه همه رو در بر میگیره. صور نوعیه هم ماده اولا و هم ماده ثانیه رو در بر میگیره، که این ماده اولا و ثانیه با هم دیگه برای اون صورت بعدی و اینها. اون وقت اون صورت بعدی اون امکان استعدادی داره در این که در اون محل یافت بشه، در اون محل ماده یافت بشه، یعنی ماده اولا و ثانیه یافت بشه در اینها. یا مثلا این بین موضوع و عرض، این موضوع محل میشه برای اون عرض، موضوعات محل میشن برای، مثل فرض بفرمایید که انسان عالم میشود، انسان عالم، انسان حکیم میشه، انسان فقیه میشه، اون اوصاف رو پیدا میکند و اینها، اون اوصاف رو پیدا میکنه. بس در این صورت اصل این هست. نفس هم همینطور، در نفس هم همین بحث مطرح است و اینها که متعلق نفس و ماده در اینجا مطرح است. همه اینها رو به یک معنا ما میتونیم محل در نظر بگیریم و این در ماده به معنای عام کلمه داخل میشه. و اجمال مطلب چیه؟ اجمال مطلب اینه که به اصطلاح در امکان استعدادی، امکان استعدادی در کجا یافت میشه؟ در محل ممکن یافت میشد اینها، در محل ممکن. بعد خودش هم یه توضیح میده، میگه که این امکان استعدادی قائم به محلش هست. چرا؟ برای اینکه این اونی که متصف به استعداد میشه، متصف به قرب میشه، متصف به بود میشه، متصف به اونها میشه، حقیقتا اون محله است. یعنی این نطفه، همه احکام به این نطفه، مثلا حتی مثلا میگیم که مثلا این نطفه به انسان شدن دورتر از مضغه است، مضغه نزدیکتره. ما همین احکام نسبت به این محل ساری و جاری میکنیم. اگر این مضغه عظام بشه، اون عظام مثلا نظرت اون فرق بعدی شدت و ضعف نه، ولی اونی که متصف به استعداد هست، اونی که متصف به قرب بودن هست، اونی که متصف به بود بودن هست، همه اینها اون محل هست، محل ممکن هست. یعنی اون نطفه هست که متصف به استعداده، اون نطفه هست که متصف به قربه، یا مثلا نزدیک هست به این که این انسان بشه دنیا، چون خیلی مراحل رو باید طی بکنه، یا دوره که مثلا انسان بشه دنیا اینها. پس اونی که حقیقتا متصف میشه اونا هستند اینا. و عرض که اون امکان استعدادی هم که ما میگیم متصف میشه، به واسطه این ممکن هست به این محل، به واسطه این انتصاب این ممکن هست به این محل. چون این ممکن به این محل متصف هست، این صفت ها رو ما براشون ذکر میکنیم و اینها. و اینا پس حقیقتن، در حقیقت اینو میگن وصف حال متعلق موصوفه، یعنی تعبیر اینطور خیلی بهتر. مثلا زیدون قائمون ابوهو، یه وقتی شما میگین زیدون قائمون که این وصف حال متعلق خود موصوف است، ولی زیدون قائمون ابوهو این متعلق به این حکم، یعنی این وصف متعلق به متعلق موصوف هست اینا، که همون ابوش باشد اینا. زیدون قائمون ابوهو، یعنی زید استاده است، باباش استاده است، نه خود زید. اینجا در حقیقت همینطور هست، اینجا هم همینطوره، یعنی وصف به حال متعلق موصوف هست اینا. و مرحوم حکیم میفرماید که این اگر مثلا بگیم وصف به حال متعلق موصوفه، این اشبهه، این خیلی مناسبتر و خیلی بهتر هست تا اینکه بگیم مثلا به حال خود موصوف هست اینا. اما در امکان ذاتی اینطور نیست، وصف حال خود موصوفه. ما مثلا میگیم علی انسان ممکنون، این وصف حال خود موصوفه، علی انسان ممکنون وصف حال خود موصوفه. ولی در ارزاد که در مثلا علی انسان ممکنون یمکن ان یوجد فی نطفه، این بس در حقیق با حال متعلق موصوفه که اون نطفه باشد و این استعداد باشد و اینا. همه این اوصافی که شما در امکان استعدادی ذکر میکنید، اینا همه مربوط به خود اون موصوفشون هست، متعلق به اون محل هست، متعلق به اون ماده هست و اینا. این ماده هست که این قابلیت رو داره، این سیر رو طی میکنه، این مسیر رو طی میکنه تو اینها، چه در صورت ماده، چه در عرضت که موضوع عرض، و همینطور در خصوص نفس و ماده و اینها. اینم توضیحی که در این زمینه مرحوم حکیم سبزواری ارائه میداد. عبارت توجه بفرمایید. و الخامس ان هذا، یعنی ان این استعدادی فی محل ممکنه، نه در خود ممکن، اونو اینجا بنویسین، نه در نفس ممکن، بلکه در محل ممکن هستد اینا. خب در محل ممکن، محل ممکن چیه؟ مثال ها مختلفه. یه وقتی به اصطلاح این موضوع هستد و اینها، هر چیزی که متناسب با اون ما بتونیم محل رو معنا بکنیم. ولی خب مثل ان هذا الاستعداد فی محل ممنده ای فی مدته، فی مدته به معنا الاعم، در مدهش به معنای اعم. بعد توضیح میده، این دیگه بیانیه هستد و اینها، من محل صور نوعیه، صور جسمیه دیگه نگفتا، چون صور جسمی اگه میگفت اون هدف ما رو تأمین نمیکرد، باید صور نوعیه باشه که این ماده ثانیه بشه برای اون چیزهایی که قوابل هستن اینا، قابلیت دارن. من محل صور نوعیه و الموضوع که عرض در اون حلول میشه، و المتعلق، متعلق که مثلا نفس به اون تعلق دارد و اینها. و انما کان قائما به محله، و این قائم به محلش است. چرا؟ لان این محل المتصف بالاستعداد والقرب والبعد حقیقتا، برای اینکه این محل متصف به استعداد و قرب و بعد حقیقتا. فإنما يوصف به الممكن موصوف به اون محل میشه ممکن، لتعلقه به و انتصابه الی، برای اینکه اون ممکن به اون محل متعلقه، برای اینکه اون ممکن منتسب به اون محل هست. و اینها پس فهو این چنین وصفی، فهو بالوصف به حال متعلقه اشبه، این به حال متعلق شبیه‌تر هستد و اینها. و اما ذاتی، اما امکان استعدادی اینطور نیست. امکان استعدادی فهو وصف ممکن به حسب حاله، وصف ممکن هست برای خود به اصطلاح ممکن، یعنی برای اون ماهیتی رو که مثلا میگیم الانسان ممکنون، وصف به حال خودش هست نه وصف به حال متعلقش هست. کاملا مثل مثلا زیدون قائمون رو میمونه یا زیدون قائمون ابوه رو میمونه، اون استعدادی مثل زیدون قائمون ابوه رو میمونه که وصف به حال متعلق هست، اینم وصف به حال خود موصوف هست. اینم فرق پنجم. و اما فرق ششم، در امکان استعدادی میگه شما شدت و ضعف رو یقین کن، شدت و ضعف درش هست. خب شما میدونید که به اصطلاح این امکان استعدادی رو که ما برای انسان ذکر میکنیم، این تا این انسان بشه هزاران و هزاران مراحل رو باید لحظه به لحظه طی بکنه. الانسان یمکن، الانسانو یمکن ان یوجد فی النطفه، انسان این که ممکنه، این امکان استعدادی داره این که موجود بشه و یافت بشه در نطفه. این نطفه چقدر باید مراحل طی بکنه؟ اول چقدر مراحل طی میشه به این نطفه میرسه، بعد این نطفه چقدر مراحل طی میکنه؟ که خود قرآن هم چون مسئله خیلی مهمه میگه نطفه به علقه، علقه به مزقه، بعد فکسون العظام، بعد ثم انشأناه خلقا آخر. خیلی خیلی مراحل باید این طی بشه و اینا. لحظه بله، حالا شما اگه به حسب حرکت جوهری بخواین این لحظه به لحظه آن فآن این سیر تدریجی تکاملی این حرکت رو در نظر بگیرید که از قوه به فعل باشه چقدر؟ بله خیلی، بله دیگه اینقدر مراحل باید طی بشه که تا به اینجا برسد. ولی خب اینجا این بحث مطرحه، این نطفه بخواد به علقه برسه خب سیر زیادی رو باید طی بکنه، ولی کدوم نزدیک، نزدیکتر هست به اون صورت انسانی نطفه یا علقه؟ چون نطفه ممکنه علقه بشه ممکنه نشه. علقه نزدیکتره یا مزقه؟ قطعا مزقه نزدیکتره. کدوم شدیدتر هست به این که در این سیر تدریجی به اون صورت انسانی برسه؟ مزقه هست. اگر فکسون العظام باشه اون وقتی که به این مرحله رسیده، کدوم نزدیکتر از کدوم شدیدتره؟ این در امکان استعدادی هست. پس مثلا اگه بگن که الانسانو یمکن ان یوجد فی العلقه، یا الانسانو یمکن ان یوجد فی المزغه، شدت و ضعف داره تو اینا. الانسان در امکان استعدادی، بله بله خود امکان ذاتی نه ها، در استعداد، ولی این استعداد شدنش قوی تره، این استعداد شدنش شدید تره، این استعداد شدنش غریب تره، نزدیک تره. خیلی مراحل طی کرد آخه، بالاخره این رسیده به چهار ماهگی. چهار ماهگی دیگه الان اونجا میخواد روح برش دمیده بشه دیگه، یعنی نزدیکتره دیگه. و حتی در اون مراحلی هم که در اونجا میخواد به اصطلاح اون گوشت کاملا در این استخوانها خودشون نشون بده و در کل این وجود اینها میخواد خودشون بشه، اون هم یه دنیاییه که بالاخره واقعا انسان توحید رو در این جنین کاملا مشاهده میکنه، اون قدرت الهی رو در این جنین کاملا مشاهده میکنه. خب عرض شد که تا این برسه به اون بدن کامل و اینا، شما دیگه حالا این رو یک متخصص خوب میتونه توضیح بده که تا برسه به این بدن کامل چقدر مراحل رو این باید طی بکنه تو اینا، خیلی مراحل. بعد هرچه مراحل رو طی کرده باشه و طی شده باشه، اونا نزدیکترن، اونا شدیدترن، اونها قریبترن به اینکه به اصطلاح به اون مستعد الله برسد اینا. مستعد الله همون صورت کامل انسانی هست، همون بدن کامل هست. ولی این بحثا در امکان ذاتی اصلا مطرح نیست. در امکان توجودی خیلی روشنه دیگه، در امکان ذاتی دیگه اصلا این بحثا مطرح نیست در اینها. خب شما این استعداد تام هم به اصطلاح حالا وقتی که میخواد به اون صورت انسانی برسه، اسباب و شرایطی لازم هست در اینها و موانعی باید مرتفع بشه در اینها تا اینکه به اون مرحله مستعد الله برسه، تا اینکه به اصطلاح اون موانع مرتفع بشه و رفع بشه. اینا خیلی مراحل هست که باید اینا طی بشه. به این اعتبار این بحث شدت و ضعف رو شما در امکان استعدادی خیلی خوب میتونید معنا بکنید و تفسیر بکنید. اینا. و سادس النفیه، این که در این امکان استعدادی شدتن و ضعفن ایقنی یقین کن، تردید نداشته باش. فاستعداد النطفه لصورت الانسانیه، پس استعداد النطفه برای صورت انسانی اضعف من استعداد العلقه لها. پس اونی که قوی تره کدومه؟ علقه خواهد بود. و هوه و این استعداد علقه به اصطلاح از صورت که ضعیفتر هست نسبت من استعداد المزغه، پس مزغه میشه قویتر، شدیدتر، قریبتر و الاخر. و ها کذا الى استعداد البدن کامل، و به همین صورت تا میرسه به اون استعداد بدن کامل و اینا. و انما یحصل الاستعداد تام، استعداد تام حاصل میشه بعد تحقق ذاتی. خب این البته کی بوده؟ این بعد از اینکه ذاتن این ممکن بود. اگه ذاتن ممکن نبود، اگه ذاتن ممتنع بود، دیگه اصلا معنا نداره. چون بالاخره اونی که ذاتن ممتنع به واسطه عدمش، اصلا اونجا علت معنا نداره تو اینا. اونی که واجب باشه، وجوب ذاتی داشته باشه، به واسطه وجود، وجوب وجود در ذاتش، من بی نیاز از علت خواهد بود، بی نیاز از شرایط، بی نیاز از موانع و امثال ذلک هستن. و انما یحصل الاستعداد و تام بعد تحقق ذاتی. این به حدوث متعلق به یحصله، این متعلق به یحصله، متعلق به تحقق نیست، متعلق به یحصله. یعنی جز این نیست، حاصل می شود استعداد تام، اون هم به واسطه حدوث بعض اسباب و بعض شرایط و رفع بعض الموانع و ینقطع استمراره، و اون استمرارش منقطع میشه، اما به حصول شی بالفعل یا به حصول اون مستعد الله بالفعل، یعنی فعلیت کامل پیدا میکنه، و اما به تریان بعض موانع، یا اینکه یک سری موانع میاد که این موانع باعث میشه که به اصطلاح این منقطع میشه. چی منقطع میشه؟ این استعداد تام، اون ینقطع و استمرار هو، یعنی استمرار اون استعداد تام. ببینید یه وقتی این که داره طی میکنه، این فاسد میشه و یک سری بیماری هایی رو در خودش به وجود میاد، در اون به وجود میاد، باعث میشه که اصلا دیگه فاسد بشه. مثل مثلا دانه سیب، این دانه سیب وقتی که میخواد تبدیل به درخت سیب بشه و اینها، یه وقتی میرسه به یه مرحله میرسه آفتاب بهش نمیرسد و اینها، یا خاک مناسب نداره، کلون فاسد میشه و از بین میره و اینها. و اگر در حقیقت این به اون درخت رسید، دیگه مستعد له رسید، دیگه اون استعدادش دیگه زائل میشه دیگه به اصطلاح. البته این دیگه حالا یه بحث دقیقی ما داریم، بالاخره خلع بعد لبس و لبس بعد لبس و اینها اونا دیگه الان جاش نیستد و اینها. ولی در جمع اون چیزی که هست اینه که یه وقتی اصلا این استعداد تام منقطع میشه، یا به واسطه این که اون مستدله به وجود آمده، یا نه اصلا در وسط کار فاسد شده از بین رفت و دیگه از یه سیر قهقرایی رو طی میکند و اینها، که بعد دوباره خاک بشه و دوباره اون سیر رو طی بکنه، دوباره نطفه بشه و دوباره چی بشه و دوباره چی بشه و الی آخر اینها به این صورت. و انما یحصل الاستعداد التام بعد تحقق ذاتی به حصول بعض الاسباب، بعض شرایط و رفع بعض الموانع، و ینقطع استمراره، استمرار اون استعداد تام منقطع میشه، که اما به حصول شی، به حصول شی یعنی به حصول مستعد له بالفعل، فعلیت پیدا میکنه، و اما به تریان بعض الموانع، یا اینکه به اصطلاح عارض میشه یک سری از موانع و اون باعث میشه که اونم به اون مرحله نرسه دیگه، به اون چیز تام نرسه تو اینها. این میشه فرق به اصطلاح ششم بین امکان ذاتی و امکان استعدادی. من گفتم جلسه آخر هست و اینها یه چند نکته رو مورد اشاره قرار بدم و انشالله به فضل الهی سال بعد همین مباحثات ما به صبح منتقل میشه، همین ساعت 7:30 انشاءالله به فضل الهی. و ارساعت که بحث الهیات ملل اخستم انشاءالله ما خواهیم داشت، انشاءالله دی وقتی یه فرصتی اگر باشه در اون فرصت ما بتونیم به اصطلاح این بحث رو طی بکنیم و اینا، در اون فرصت مناسب بتونیم بحث رو طی بکنیم. اما اون چند نکته ای رو که میخواستم عرض بکنم اینه که در خصوص خود فلسفه است، در خصوص خود درس و بحث و اینا هست. دونه چند تا نکته رو صبح عرض کرده بودیم و یه چند تا نکته رو هم الان عرض خواهیم کرده دو اینا. نکته اول اینه که واقعا جامعه نیاز به خرد و خردورزی داره. رشد جامعه به رشد علم هست. هرچی علم در جامعه بیشتر رشد بکنه، اونجا هم قطعا رشد بیشتری خواهد داشت. و فلسفه و فلسفه ورزی تو این زمینه خیلی میتونه نقش داشته باشه. خرد و خرد ورزی، اصلا قرآن جامعه رو به خرد ورزی دعوت میکنه، به تعقل دعوت میکنه، به تفکر دعوت میکنه، و اصلا خود تفکر رو و خود خرد رو جزء عبادات میدونه. عقاب و ثواب هم به همین خرد و عقل خواهد بود، یعنی اینقدر براش حساب باز میشد و اینها. و هرچه عاقل‌تر انسان باشه برخورد او حکیمانه تر خواهد بود. و اصلا کسی که عقل نداشته باشه دین نداره. من لا عقل لا دین له. کسی عقل نداشته باشه دین نداره. عقل حکم کنه انسان به سمت دین و دینداری بره، به سمت معنویت بره، به سمت کامل مطلق بره، به سمت کمال بره و خودشو به کامل مطلق نزدیک بکنه. اینا همه احکام عقله. عقل حکم کنه انسان عاشق بشه، عقل حکم کنه انسان باید به سمت پیامبر بره، عقل حکم کنه که ما نیاز به پیامبر داریم، عقل حکم میکنه برای اینکه راه رو و مقصد رو درست بشناسیم باید به اصطلاح به وحی نزدیک بشیم و از طریق وحی به اون معنویت بود. عقل حکم میکنه که ما عالم غیب داریم. عالم غیب غیر از غیر غیب عالمه. اونی که تو غرب الان هست غیب عالم هست. ولی عقل ما رو به عالم غیب دعوت میکنه. یعنی غیر از عالم شهادت ما عالم غیب داریم، جزئیات عالم غیب و مسائل مربوط به عالم غیب رو وحی به ما کمک میکنه و ما رو میشناسانه. ما اگر دست به دامن وحی نشیم نمیتونیم آشنای نسبت به عالم غیب باشیم. پس باید انسان خودش رو تربیت بکنه بالعقل و الوحی، با عقل و وحی باید خودش رو تربیت بکنه و جلو بره و پیش بره و به سمت کمال حرکت بکنه. این خیلی مهم هست که باید به اصطلاحش توجه داشته باشیم. و عقلم وقتی که کامل بشه انسان یک سری خصالی پیدا میکنه، ویژگی هایی پیدا میکنه. اون تعبیر حضرت رضا علیه السلام رو لا یتم عقلم رو ام الا به عشر خصالن رو خوب نگاه بکنی، عقل باعث میشه که انسان خود رو یک موجود کوچکی در این عالم بی‌نهایت بداند و حتی اصلا چیزی نداند نسبت به اون عالم بی‌نهایت. و اینا همه احکام عقله. عقل حکم میکنه که کارهای دیگران رو ببینه، خوبیهای دیگران رو خوب ببینه، بدیهای خود رو بزرگ ببینه، خودش رو در برابر دیگران بزرگ نبینه و کوچک ببینه. اون تعبیر دهم که از میفرماید العاشره به من عاشره، اینه که خود رو بزرگتر از هیچ کس نبیند و هیچ چیز نبیند. و اینا ما کوچکی در برابر این کوچکهای بی نهایت هستیم و وقتی که با اون بی نهایت آدم مقایسه بشه چیزی نیست. الله اکبر، نه الله اکبر من کل شی، بلکه الله اکبر من ان یوسف، خدا بزرگتر از اینی که مثلا بس بشد. و اینا خردورزی خیلی میتونه تو جامعه نقش ایفا بکنه. شاید بیش از 300 آیه ما داشته باشیم در رابطه با تعقل و تفکر و مانند اینها. و این خب یه الزاماتی داره، باید یه مقدماتی داره تو اینها که بره و جزء عبادات حساب میشه و چقدر هم عبادت بزرگیه. تفکر و ساعت خیر و من سنت واحد از 70 سنه 60 سنه، گاهی از موقع بالاتر از 70 سال عبادت شمرده میشه تو اینها. نگاه ما هم به فلسفه نگاه ابزاری است، نگاه اصالی نیست. یعنی فلسفه میتونه یه ابزاری باشه برای اینکه انسان بعضی چیزها رو درست‌تر بفهمه. تو اینها اگر فلسفه بخواد بیاد مخالفت بکنه با قرآن و سنت، اون فلسفه و همه چیز که هست اونها اصلا ارزش نداره. تو اینها یعنی ارزش ذاتی نداره. ارزش فلسفه و حالا عرفان اینا همه به این است که ما رو به معارف اهل بیت علیهم السلام نزدیکتر بکنه. این خیلی مهمه که اصلا بهش توجه داشته باشد. ما بتونیم بک عرفتک و انت علی دللتنی دعوتنی الیک و دللتنی علیک و دعوتنی الیک و لولا انت ما ادر ما انت رو درست بفهمد. اینا درست باید بفهمید. علی غیر کمینت دهو ما لیس لک رو انسان بتونه بفهمد. و اینا به قول ملا صدرا میگفت که تبن لس فلسفه، اوف بر فلسفی که با قرآن اطرت مخالفت داشته باشد. و اینا حالا او میگه من فهمم این هست، من اینطور مثلا میتونم بیان بکنم این آیات و روایات رو، حالا یه کسی بهتر بتونه بیان بکنه از همون استفاده میکنه. و به همین جهت ارسایت که نگاه ما نسبت به فلسفه نگاه ابزاری است. توضیح کلام هم همینطور. توضیح کلام هم چون بعضی ها ممکنه از یه آیه یه برداشتی داشته باشن، دیگری یه برداشت دیگه داشته. تو روایت هم همینطور. شما روایات رو ببینید تو حوزه‌های فقه، برخی اصلا استفاده به مثلا همین روایاتی که ما 30-40 جلسه بحث کردیم، روایات 13 باب همون از ابواب الجهاد ادب و ما یناسب و یه عده استفاده میکنن امام باید حضور داشته باشه در جهاد ابتدا، اصلا در جهاد. و اصلا امام اگر نباشه به اصطلاح قیام ممنوع، هر نوع قیامی، حتی قیام به حق هم باشه اینا ممنوع. یه کسی اینطور نمیفهمه. فهم همینه دیگه. فهم بالاخره مقوله به تشکیک، بعد گاهی از بقیه وقتی ببینید نسبت به یک حدیث فهمهای متعارض پیدا میشه. حتی تو فقه، تو حوزه های کلامی هم همینطور، تو حوزه های فلسفی هم همینطور. بالاخره شما تجرید الاعتقاد رو مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی رو که یک نوع کلام فلسفی است و با مبانی فلسفی است، وقتی که نگاه بکنید خب خیلی خدمت ارائه میده برای فهم بسیاری از مسائل. حالا انشاءالله ما سال بعد این بحث رو که آغاز خواهیم کرد با عنایت هم بحث الهیات من الاخص رو شروع کردیم برای سال بعد که بتونیم. پس نگاه ما نسبت به فلسفه یک نگاه ابزاری هست و ما از این علم میتونیم استفاده بکنیم برای این. بله، فلسفه میتونه برای پاسخگویی به بسیاری از شبهات به ما کمک بکنه. شما نیان یک علم رو حرام بکنید. فلسفه میتونه کمک میکنه برای فهم برای مسائل، یک. دوم که برای پاسخگویی، پاسخگویی به بسیاری از پرسش ها، پاسخگویی به شبهات. چرا گاهی از موقع خود مراجع ما ارجاع میدادن به فیلسوفان ما و حکمای ما، مرحوم آقای بروجردی رحمت الله علیه و رضوان الله تعالی علیه ارجاع میدادن برخی از مسائل به علامه طباطبایی رضوان الله علیه. علامه طباطبایی وقتی که از دنیا میره آیت الله عظما گلپایگانی براش مجلس ترحیم میگیره. ارتباطی رو که مرحوم علامه طباطبایی با آیت الله عظما میلانی داشتن و خیلی از مسائل و از این نوع ارتباطاتی رو که مثلا وجود داشته تو اینا، این که بیایم به اصطلاح مثلا علم فلسفه رو حرام بدانیم و اینها واقعا خیلی مناسب نیست. بالاخره راه باید باز باشه، بیان به اصطلاح این علوم رو مطالعه بکنن، بررسی بکنن. اینها اگه وقتی یه جایی هم یک مسئله فلسفی اشکال داشته باشه برخلاف سنت و ما 700 فلسفه مسئله فلسفی داریم، اینها اینکه از یونان گرفته شده، یونان 200 بیشتر نداشته، همونا رو هم تکمیل کردن خود فلاسفه ما. اینا دیگه کسانی که متوقل در حوزه فلسفه بودن این حرفا رو دارن میذارن. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه میفرماید که ما 700 مسئله فلسفی داریم و اینا 200ش از یونان بوده، اونها هم اصلا به گونه های دیگری مطرح میشد و اینها با اصلاحاتی مطرح میشه، به همون صورت شاید اصلا مورد قبول قرار نگیرد و اینها، تا میرسه به اون مسائل دیگر فلسفی که شما مثلا برخی از مسائل میبینید که این ناظر به حوزه‌های کلامی قضیه هست، ناظر به حوزه‌های کلامی قضیه هست و اینها، و نمیشه به اصطلاح اینها رو حرام دانستد و بعدش هم این که مثلا این علم رو نخوانید و این رو بخوانید و بعد جادوگری و سحر رو نمیدونم از این علوم رو اگر به اصطلاح برای دفع سحر نباشد و اینا خب احکام فقهی هست که باید بهش متوجه داشته باشیم و اینا. خب اینم از این نکته دیگری که میخواستم در خصوص خود شیوه های درس و درس خوانی عرض بکنم. ببینید برخی از مسائل هست که انسان باید تصور درستی ازش داشته باشه، مثل فلسفه. فلسفه رو باید تصور درستی از بحث ارائه بشه و تلقی بشه، و اگر این فلسفه رو با این نگاه شما بهش توجه داشته باشید خوب میفهمید، هضم میکنید، تصدیق میکنید، اون وقت این مباحث بر آدم لذت بخش خواهد بود. نه این بلکه فقه. یه وقتی نوه مرحوم امام رضوان الله علیه بهشون عرض میکنه که آقا مثلا فقه چیزی نداره، آقا فرمودن که شما فقه نخوندی. گفت چرا خوندی؟ گفت پس نچشیدی. آدم فقه رو اگه بچشه، کلام اهل بیت علیهم السلام رو وقتی که بچشه خیلی چیزها دستش میاد. من الان میگفتم ای کاش خداوند یه عمر دیگه مثلا به ما میدادد این آدم کل این روایات رو از اول تا آخر نگاه میکرد. این که مثل مرحوم علامه طباطبایی استاد ما میفرمود که روزهای چهارشنبه برامون بهار میگفت و کل بهار رو اینا از اول تا آخر، حالا کلش من خاطرم نیست، الان خاطرم نیست دوینا، براشون بهار، بعد ایشون هم برامون بهار رو انوار میخوندد دوینا، این روایات رو میبوسید، حتی روایاتی که مثلا ضعیف میگفت شاید از دولب مبارک امام علیه السلام صادر شده باشه، این چنین اظهار محبت میکرده. یا مثلا ایام ها مبارک رمضان روزشون رو با بوسیدن ذریح حرم حالا به یه تعبیر افطار میکردن و بعدش هم اینا. خب خیلی مهمه، عرض ادبی که اینها به ساحات مقدسه حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین داشتن و اینها، منتها باید بحثای فلسفی رو درست تصور کرد و مباحثه کرد. حتما باید مباحثه کرد. حالا که داریم وقت بگذارید، حتما یه وقتی رو برای پیش مطالعه بگذارید، پس مطالعه بگذارید، برای مباحثه هم حتما بگذارید. یه سفارشی هم که البته صبح دیگه من فرصت نشد این سفارش رو اشاره بکنم، و اون اینه که حتما پیش از استاد در کلاس درس حاضر باشید برای احترام به درس. خود درس احترام داره. مرحوم شهید ثانی رضوان الله علیه نسبت به درس، آداب درس، نسبت به استاد، آداب استاد، نسبت به شاگرد، بس امثال زاره، یه سری ضوابطی رو و قواعد رو ذکر میکند. این که به اصطلاح برای احترام به درس، و بعدش هم هی دنبال تشتت دروس نره، هیچ فایده نداره. یه وقتی یک نفر 16-17 تا درس میرفت، مواسم نمیکرد، بهش میگفتن مواسم، میگفت انصاف به داخل من چطور مواسم بکنم، میگفت بعد کی؟ میگفت حالا گذاشتیم تابستونا مثلا، حالا نقلشو نمیدونم چطور هستد و اینا، ولی خب بعضی افراد میگه آخر این درس رو میاد، اول اون درس میده، بعد دوباره بلند میشه میره یه درس دیگه رو اینها، مثلا میگه من چند تا درس شرکت کردم و یا مثلا سیت استاد دیدم. سیت استاد دیدن هنر نیست. دو استاد ببینه خوب ببینه، دو تا استاد ببینه خوب ببینه، خوب بفهمه، خوب درک بکنه. مرحوم آقا بروجردی رو شما برید نگاه بکنید، آقای مطهری وقتی که نرامه، این طور نیست که مثلا 30 تا استاد دیده باشه بعد بگن که مثلا این طرف 30 تا استاد دیده است. نه، استاد رو ببینه خوبم ببینه. استاد زیاد دیدن هنر نیست، استاد کم دیدن و فهمیدن و درک کردن، این هنره، این خیلی مهم است. لذا احترام به درس باشد و اینها، و بعد برنامه ریزی بکنه، بعد این برکت میاره به عمر آدم، برکت میاره، بعد یک ارتباط و انسی رو ایجاد میکنه. من خودم واقعا مطلب از کردم وقتی که اون دوره سال تقریبا 74-75 بوده، حالا شهر منظوم اون وقت، حالا دقیقش خاطرم نیست، اون وقتا که شهر منظوم گفته میشد، گاهی مثلا یه عبارتی رو من بعد شب که مطالعه میکردم 2-3 ساعت گاهی پیش میومد، گاهی نمیفهمیدم، دیگه خسته میشدیم، فردا هم باید این رو درس میگفتیم، بعد دیگه میرفتیم میخوابیدم و بعد تو خواب استادمون میومد برامون در چند دقیقه مسئله رو حل میکرد، چند دقیقه. ما هم بلند میشدیم بعد مینوشتیم و میرفتیم این درس ها رو، و دیدیم چقدر راحت بوده. میگه وقتی که مسئله حل بشه بر آدم راحت میشد و اینا. معنوس وقتی که بشه با درس و بس همینه. الان از کردم یه مده زائقه ها خیلی فرق کرد. من یادم هست اون وقتا یه حجره به ما داده بودم به عنوان مشاوره تربیتی و علمی فیزی و دارشفا و اینها. خب روزهای چهارشنبه که میشد دیگه، بعد ظهر که میشد درس تمام میشد میرفتن، بعد به جای اینکه مثلا جمعه بیان که شب آماده باشن استراحت بکنن، صبح اول برن درس، صبح شنبه حرکت میکردن میامدن برن میرفتن تو کلاس درس، چرت میزدن اینا. خب اینو قبلش میخوابیدی، قبل چرت میزدی، استراحت میکردی که دیگه تو کلاس مثلا اینها نباشه. زایقه های مزای تخیل. من خودم باز هم یادمه، حالا قدیمتر از ما، اقدم از ما، اونها خیلی سخت‌تر. ما برخی از کتب رو روزهای پنجشنبه و جمعه خوندیم. من وقتی از رشت هجرت کرده بودم به مشهد و رضا علیه الله و تحیده و سنا، بعد بعد از 3-4 ماه رفته بودم رشت، ایام نمیدونم تبلیغ بود چی بود و اینها، یه ناصر رفتم اونجا، یه استادی داشتم خدا رحمتش کنه از دنیا رفت، گفت چرا آمدی؟ گفتم آمدم یه چند روزی باشم. گفت نه، بی برکت میشه هجرت علمی، اینطور نیست که آدم 3 ماه بره برگردن، اینطوری نیست، رفتی که باید درس بخونه. الان یکی از همین آقایانی که گیلانی هم هستن، زنده هم هستن، آیت الله خائفی حفظه الله، ایشون میگفت که من 27 سال تو نجف بودم، به نظرم یک بار یا دو بار آمده بود ایران، باقیش اونجا، که بعد آیت الله جوادی عاملی به ایشون گفته بود وقتی تو فیضیه هم دیگر رو دیده بودن، خودشون برای من نقل کردن، گفت هر وقت برید گیلان تا مردم کرامت امیرالمؤمنین رو در شما ببینن. اینطوری بوده. 27 سال اونجا، اون هم تو نجف، تو اون هوای داغ و کرم نجف و اینا. خب اینا خیلی مهم هست تو اینا. و نکته آخر اینه که پرسش بکنید، یعنی مطالعه بکنید، پرسش بکنید. حسن و سؤال نصف العلم، پرسش های بجا در جای خودش متناسب با اون بحث و اینها. و استاد رو، کسی که یا مباحثه ارائه میده، او رو وادار بکنید که بره مطالعه بیشتر داشته باشه نسبت به پرسش های دقیقی که مطرح میشد اینها. اگر این باشه، اصلا خود انسان میتونه تو حوزه های درسی بهش درست بکنه. همه چیز هم در اختیار ماست. میتونه اصلا حوزه درس و بحثی اینها رو بهش درست بکنه. از خدای متعال میخوایم که انشاءالله به همه ما عنایات خودش رو شامل حال ما بفرمایید. از دعای حضرت ولی السلام الله علیه انشاءالله هممون بهرمند بشیم. حالا کوتاهی هایی هم که در این مدت به ما، تلاشمون این بوده که بالاخره لااقل نسبت به دست کم و کاستی گذاشته نشد بینه، ولی خب کوتاهی های هم بوده دیگه. انشاءالله شما هم به کرامتون ببخشید و که بل عذر و اند کرام الناس مقبولون. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.